در خدمت حجت الاسلام المسلمین حاجی راجی هستیم، نویسنده کتاب صعود 40 ساله، گام تمدن ساز، کتاب انتخابات، تکرار یا تغییر، که در این برهه مهم از تاریخ جمهوری اسلامی سال 1400 برای تبیین و روشنگری بین مردم در این ایام انتخابات سه سوال مهم باید پاسخ داده بشه. چرا باید رأی دهیم؟ ریشه مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ راهکار مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ در خدمت آقای راجی هستیم. بفرمایید آقا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید و سروران بزرگوار. انشالله از مطالبی که خواهیم گفت قلب حجت ابن الحسن از هممون راضی و خوشنود بشه. بحثی که انشالله در خدمت شما بزرگواران هستیم، همینطور که آقای کمالی نیا فرمودند، پاسخ به یک سری از ابهامات و سوالات ذهنی در حوزه انتخابات است. مردم در این انتخابات سه سوال اصلی دارند. شما خصوصا امروز که کاندیداها برای ثبت نام بیشتر آمدند میدیدید که همین سوالا کم و بیش داره مطرح میشه. اولین سوال این بود که برای کسایی که نمیخوان در انتخابات شرکت کنند، سوالشون این استش که ما برای چی باید در انتخابات شرکت کنیم؟ اصلا رأی دادن چه فایده ای داره؟ یا به تعبیر دیگه، این نظام 40 ساله برای ما چه کار کرده که ما همش باید بریم براش رأی بدیم؟ در حوزه آزادی رو ببینید، در حوزه علمش رو ببینید، در حوزه اقتصادش رو ببینید، در حوزه صنعتش رو ببینید، این نظام چه کار کرده برای ما؟ وقتی ما دستاوردها رو گفتیم، سوال دوم پیدا میشه. سوال دوم این استش که اگر نظام دستاورد داشته، پس این همه مشکلات برای چیه؟ شما این همه مشکلات کشور رو نمیبینید؟ صف مرغ و نمیدونم روغن و ارزش پول ملی و دلار رو اینو نمیبینید؟ این همه مشکلات ما توی کشور داریم. سوال سوم این استش که خب کدوم تفکر میتونه ما رو نجات بده؟ الان نگاه به درون میتونه ما رو نجات بده یا نگاه به بیرون میتونه ما رو نجات بده؟ ما میخواییم تو این چند جلسه به این سوالا جواب بدیم و تصورمون این استش که اگر عزیزان به این محتوا تسلط کامل داشته باشند، بتونن مباحثه بکنن، بتونن پیش مطالعه بکنن، بتونن بعد از عرایض بنده خودشون مطالبی که ضبط کردن از کتاب اینها رو مطالعه بکنند، فکر میکنم دیگه چیزی نمونه برای تبلیغ که اونجا گیر بکنیم. یعنی میریم توی کف میدون میخوایم صحبت بکنیم، ما بعید میدونیم که دیگه کسی نتونه به شبهات و ابهامات جواب بده. هم باعث مشارکت بالا میشیم، هم از اون طرف تلاشمون این هستش که اصلاح رای بیاره. خب اولین بحثی که انشاءالله شروعش بکنیم، چرایی شرکت در انتخابات. اولین بحثی که بعضی ها مطرح میکنند این استش که برای چی باید در انتخابات شرکت کنیم؟ شرکت در انتخابات چه فایده ای داره؟ من یک مثال ابتدا عرض بکنم برای کسانی که گاهی وقتا هشتک میزنن رای بی رای یا دیگران رو تشویق میکنن به این که رای ندید. اگر الان یک خبری به اینها برسه و خبر این باشه که بگن رای دادن از مردم ایران برداشته شده، دیگه مردم ایران نمیتونن رای بدن، آیا این خبر ما رو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه؟ قطعا اگر یک انسانی باشه، انسان اندکی وجدان داشته باشه، از شنیدن این خبر ناراحت میشه. چرا؟ میگه آخه شرکت در انتخابات حق من بود، چرا چنین حقی از من گرفته شد؟ خب اگر حق ما بود و الان حق ما هست، چرا از حقمون استفاده نمی کنیم و در انتخابات شرکت نمی کنیم؟ همین الان بعضی از مردم دنیا به خاطر اینکه به حق رأی برسن دارن مبارزه می کنند، دارن می جنگن، بعضی ها در این راه کشته می شند. الان در بعضی از کشورهای عربی که زنا اجازه رأی دادن ندارند، مردم دارن مبارزه می کنند به خاطر اینکه بتونن این حق رأی رو به دست بیارن. خب ما این حق رأی رو به دست آوردیم، چرا داریم این رو قدرش رو نمیدونیم؟ دومین بحثی که مردم بعضی ها مطرح میکنن برای رأی ندادن، میگن رأی ندادن نشانه اعتراض به حاکمیته. ما رأی نمیدیم که اعتراضمون رو به وضع موجود نشون بدیم. این نکته رو مطرح میکنن. من عرضم این استش، شما یک نمونه در طول تاریخ بیارید که در یک کشور در یک انتخابات صدای آراء خاموش یا صدای آراء نداده شده شنیده شده باشه. مثلا در انتخابات آمریکا سال 1996 خب مشارکت بسیار پایین بود، تقریبا 49% مردم آمریکا رأی دادند. از بین 49% حدود 25% به کلینتون رأی دادند، یعنی در واقع 74% مردم آمریکا به کلینتون رأی نداده بودند. بیش از 50% که شرکت نکرده بودند، 25% هم که به کلینتون رأی نداده بودند. یعنی عملا کلینتون رئیس جمهور اقلیت بود. در انتخابات اوباما که جزء بالاترین مشارکت ها بود، خب اوباما بسیاری از مردم به اون رأی دادند. یا مثلا در همین انتخابات اخیر آمریکا، خب جزء شلوغترین و پرمشارکت ترین انتخابات این دهه های اخیر آمریکا بود. من میخوام ببینم آیا بایدن کمتر از کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود؟ آیا در اون دوران کسی صدای اون 50% که رأی نداده بودن رو شنید؟ این جمله مهمه که حتی در یک انتخابات در یک کشور در یک تاریخ شما ندارید که صدای کسانی که رأی نداده باشند شنیده شده باشه، اما در مقابلش داریم که بسیاری از کشورها برای تغییر آمدن پای صندوق رأی و شرایط رو عوض کردند اونجوری که خودشون میخواستند. پس اینی که یکی بگه من رأی نمیدم که صدام شنیده بشه، ما چنین چیزی نداریم در دنیا که کسی رأی نداده باشه و صدا شنیده شده باشه. در رابطه با میزان مشارکت اون یه هفته دو هفته سه هفته اول صحبت میشه دیگه، وقتی رئیس جمهور آمد سر کار که پیرامون این مباحث صحبتی نمیشه. نکته بعدی میگن خب ما توی کشوری که آزادی نیست اصلا بیایم شرکت بکنیم برای چی؟ آقا توی ایران که آزادی نیست، توی کشوری که آزادی نیست یک رئیس جمهور که معنی داره اصلا؟ ما اینجا لازمه که یکم در رابطه با آزادی صحبت بکنیم. شما وقتی الان نظرات مخالفین رو میشنوید، تو کلاب هاوس میرین، توی این طرف اون طرف میرید که مخالفین صحبت میکنن، موقع انتخابات بالاتفاق نظرات روی همین استش که توی ایران آزادی نیست. شما اجازه بدید من در رابطه با آزادی چند جمله عرض کنم. خواهشم از بزرگواران این استش که اگر بتونند این چند دقیقه رو حتما یادداشت بفرمایند یا ضبط بکنند، جاهای مختلف توی کرسی‌های مختلف در مکانهای مختلف همین چند دقیقه رو صحبت بکنند، بحث آزادی کاملا گفته خواهد شد. ما هر وقت میخواییم دستاوردهای نظام رو بگیم باید بتونیم مقایسه بکنیم با پهلوی و با دنیا، همونطور که وقتی طرف مقابلمون میخواد جمهوری اسلامی رو بکوبونه در رابطه با پهلوی و در رابطه با دنیا صحبت میکنه. مثلا ما میگیم خب در کشور آزادی هست، میگه آقا آزادی کجا بود؟ شما نمیذارید سوئیس رو نگاه کنید، بلژیک رو نگاه کنید، آمریکا رو نگاه بکنید، اصلا خود زمان شاه رو نگاه کنید، همه میتونستن صحبت کنن، همه میتونستن اعتراض بکنن، امثال اینجور حرفا. وقتی طرف مقابلمون داره مقایسه میکنه، پس در نتیجه ما هم باید بتونیم مقایسه بکنیم. اگر اجازه بدید من یکم در رابطه با زمان شاه مطالبی رو عرض بکنم. مطالبی که ما در این چند جلسه صحبت میکنیم عموماً از همین کتاب هستش، کتاب انتخابات تکرار یا تغییر، که مباحثی که میگم از فهرست از به همین صورت گفته میشه. اگر بخوایم آزادی رو در زمان شاه ببینیم چجوری بود، لازمه به خاطرات اطرافیان پهلوی مراجعه بکنیم. در بین خاطرات اطرافیان پهلوی معتبرترین خاطرات، خاطرات علم هستش. چرا خاطرات علم اینقدر اهمیت داره؟ به چند دلیل. یک، نزدیکترین فرد به شاه علم بوده. ما کسی رو نداریم که روزی بیش از 10 بار بره پیش شاه اما علم میرفته، چون وزیر دربار بوده. دوم، در بین اطرافیان شاه کسی رو نداریم که خاطرات روزانه نوشته باشه اما علم خاطرات روزانه داره. سوم، اطرافیان شاه که خاطره نوشتن، بعضیاشون بعد از انقلاب بوده، برای همین به راحتی میگن که آقا اون خاطرات سندیت نداشته. چهارم، علم اول هر سال که میرفته سوئیس خاطرات خودش رو بر میداشته میبرده بانک یونیوم سوئیس، اونجا میذاشته. و مورد بعدی این استش که در وصیت نامش به دخترش میمیسه که من به دخترم رودی سفارش میکنم که این کتاب رو و این خاطرات من رو در صورتی چاپ بکنه که 3 اتفاق افتاده باشه. اولین مورد این استش که من مرده باشم. دوم، شاه عزیزتر از جانم هم از دنیا رفته باشه. و سوم، حکومت پهلوی از بین رفته باشه، که نخواهد رفت. در این 3 صورت دختر من اجازه داره خاطرات رو از بانک برداره و چاپ کنه. خب وقتی این 3 اتفاق میفته، دخترشون خاطرات رو برمیداره، میبره میده به علی نقی عالی خانی، یعنی وزیر اقتصاد خود شاه. این رو توی فرانسه چاپ میکنند و بعد وارد ایران میشه. یعنی جمهوری اسلامی هیچ دخل و تصرفی تو کل این خاطرات نداره. برام هیچ کی نمیتونه این خاطرات رو رد کنه. 7 جلد خاطراته. ما همین چند ماه پیش آمدیم کل خاطرات رو برداشتیم، خلاصه کردیم، موضوعیش کردیم، در یک کتابی با عنوان جعبه سیاه چاپ شدش. من 1-2 تا از خاطرات علم رو بخونم ببینید زمان شاه چجوری بوده. شاه خودش در کتاب پاسخ به تاریخ ابتدای این جمله رو میگه: انگلیسی ها این امر را کاملا عادی و طبیعی میدانستند که انتخابات در ایران مطابق نظر و خواسته های خودشان صورت بگیرد. در زمان جنگ جهانی دوم انتخابات ایران به این صورت انجام میگرفت که مثلا صبح مستشار سفارت انگلیس با لیستی حاوی 80 نامزد نمایندگی مجلس به دیدار نخست وزیر میرفت و بعد از ظهر همان روز کاردار سفارت شوروی نام 12 نفر از نمایندگان مورد نظر خود را به نخست وزیر میداد. یا علم در تاریخ 17 شهریور 52 میگه: دولت خود را در پناه این مرد بزرگ قرار میدهد و طرز رفتاری که با مردم دارد مثل دولت غالب به مردم کشور مغلوب است، بی اعتنا و گاهی خشونت آمیز. انتخابات را که مداخله میکند و انگشت میبرد، انگشت که چه عرض کنم، به مردم حق نمی کند. حتی انتخابات ده و شهر را برای مردم و برای علاقه مردم چیزی باقی نمی ماند، همه بی تفاوت می شود. یا مثلا در 15 فروردین 54 میگه: مطلبی نخست وزیر امیر عباس هویدا در کیش به من گفت که خیلی جالب بود و فهمیدم عنوان رشوه را دارد. آن این بود که گفت: هر کسی را از هر جا بخواهی من وکیل خواهم کرد، هر کس باشد، هیچ فکر نکن، به من بگو تمام میکنم. این قسمت مردم سالاری. از مصادیق دیگه آزادی، آزادی بیانه که یک شخصی بتونه انتقاد بکنه. مجله تایم در تاریخ 19 فوریه 1979 یک گزارشی رو مطرح میکنه، میگه: ساواک نفرت انگیزترین و مخوفترین نهاد حکومتی در بین مردم به شمار میآمد و با داشتن قدرت‌های نامحدود برای دستگیری و بازجویی هزاران مخالف شاه را شکنجه و به قتل می‌رساند. این وضع آزادی بیان بوده. نمونه‌های دیگه هستش که خود علم باز دوباره از آزادی بیان مطرح می‌کنه و من ازش می‌گذرم و عبور می‌کنم. اما در جمهوری اسلامی و در غرب ببینیم فضا چجوری بوده و چه فضایی هست. در جمهوری اسلامی یکی از مصادیق بحث اقلیت ها هستش که همیشه رو بحث آزادی یکی از مهمترین مصادیقش مطرح میشه. خانم فائزه هاشمی پارسال یک متنی رو ایشون توییت کردند، این بود که در جمهوری اسلامی به زن، به اقلیت های دینی خیلی ظلم میشه، در صورتی که تو دنیا برای اقلیت های دینی احترام قائلند. خب باش، من بذارید ببینیم وضعیت اقلیت های دینی در کشور ما چجوری است. ببینید بزرگواران، توی کشور ما هر 1% جامعه است تقریبا 3 نماینده مجلس دارن، یعنی تقریبا هر 0.3% یک نماینده مجلس دارن. این که قاعده کشور ما. اقلیت های دینی ما کلن 0.2% هند، یعنی حتی یک نماینده مجلس طبیعتا نباید داشته باشند، چون جمعیتشون از جمعیت 0.3% کمتره. اما در کشور ما اقلیت های دینی چند تا نماینده دارند؟ 5 تا نماینده دارند اقلیت های دینی. از اون طرف در آمریکا مسلمان ها بیش از 2% جامعه آمریکا هستند، یهودی ها کمتر از 2% جامعه آمریکا هستند. تو این انتخابات اخیر مسلمان ها 2 نماینده داشتند، اونم با صحبت های افراطیون تندرو گفتن اینا باید برداشته بشه. یهودی ها 33 نماینده مجلس داشتند. از لحاظ سرانه عبادی اقلیت ها، سرانه عبادی اقلیت ها توی کشور ما بیش از 3 مسلمان ها هستش. مسلمان ها به ازای هر 1100 نفر 1 مکان عبادی دارند، مسیحی ها به ازای هر 300 نفر 1 مکان عبادی دارند. بذارید دنیا رو بررسی کنیم. مهد آزادی دنیا کدوم کشوره؟ فرانسه دیگه. فرانسه اسلام، مسلمان ها دومین اقلیت بزرگ فرانسه هستند. جمعیت مسلمان ها 1/8 فرانسه است، یعنی 13% جمعیت فرانسه. فقط 8 مسجد جامع دارند، خونه هایی که نماز جماعت تشکیل میدن یا مغازه ها و امثال اینا توی فرانسه 1000 کلن است، یعنی 1000 مکان برای عبادت. اگر بخوایم به تعداد جمعیت بگیم، هر 80,000 نفر 1 مکان عبادی داره. عرض کردم توی ایران هر 300 مسیحی 1 مکان عبادت داره، توی فرانسه هر 80,000 مسلمون 1 مکان عبادت داره. توی آمریکا اوباما چند سال پیش اعلام کرد که مسلمون ها در آمریکا 7 نفرند. تو کل آمریکا 2000 مسجد وجود داره برای مسلمون ها، یعنی هر 3500 مسلمون 1 مکان عبادی داره. تو ایران عرض کردم مسیحی ها چند تا؟ هر 350 کمتر از 300، یعنی حدود 300 نفر، هر 300 نفر 1 مکان عبادی دارند. این اقلیت های ماست. نکته بعدی در رابطه با آزادی بیانه. آزادی بیان در دنیا چجوری هستش؟ جینا کارانو، یکی از بازیگران سرشناس آمریکا، از این خانم بازیگر جنگ ستارگان و امثال اینا بوده. ایشون نه تنها فقط بازیگر سینما هستش، ایشون 3 بوکسور زن دنیا هم هستش. ایشون چند ماه پیش یک توییتی زد و تو توییتش در رابطه با هولوکاست یک سوالی کرده بود و تلویحاً هولوکاست رو رد کرده بود. محروم شد، هم از ورزش محروم شد، هم از سینما محروم شد. هالیوود اعلام کرد فیلمایی که ایشون شرکت کرده دیگه بازپخش نخواهد شد. یا مثلا مل گیبسون، خب کارگردان و نویسنده و تهیه کننده معروفی هستش، فیلم جنجال برانگیز مصائب مسیح رو ایشون کارگردانی کرده. ایشون یک انتقاد کرد به رفتار یهودیان، حذف شد. اصلا چارلی چاپلین برای چی از آمریکا اخراج شد و برای چی از آمریکا رفت؟ این وضع آزادی در کشورهای مختلف دنیاست. در 11 کشور دنیا فقط اگر کسی هولوکاست رو زیر سوال ببره تا 12 زندانی داره. این آزادی. آزادی در غرب این استش که اینستاگرام در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 10,000 پست یا کانال رو حذف کرد. شما تصور بکنید توی کشور ما مثلا ایتا، نمیدونم سروش، بله، 10 پست رو حذف کنن. چه بلبشوی اتفاق میفته. 10,000 پست رو فقط اینستاگرام در عرض یک روز حذف کرد. آمریکا در این چند وقتی که از سال گذشته 426 بار به گوگل دستور داده که یه سری مطالب را حذف کنه. در همین شلوغی اخیری که در آمریکا کنگره اتفاق افتاد، کولت کلر شناگری بود که 5 مدال المپیک تالا برای آمریکا آورده، ولی به جرم این که در اون مراسم شرکت کرده بود کلن از صحنه مسابقات و ورزش کنار گذاشته شد. حالا شما تصور بکنید ما اگر الان یک فتنگری مثلا یک شخصی سال 96 سال 98 سال 88 یکی از این ورزشکارهای ما تو فضای فتنه می بود، آیا ما رو حذف می کردیم؟ چه اتفاقی در دنیا می افتاد؟ اصلا چرا رای دوری بریم؟ ترامپ هنوز رئیس جمهور آمریکا بود، توییتر و اینستاگرام و همه روش صفحه رو بستند. شما تصور بکنید ما صفحه ایتای رئیس جمهور رو مثلا ببندیم، چه اتفاقی میفته؟ سایت رئیس جمهور رو از دسترس خارج بکنیم. ببینید این آزادی در غربه، این آزادی. تو همین شلوغی که در کنگره اتفاق افتاد، هر کس در اون شلوغی بود، ما تمام اینایی که من عرض میکنم توی کتاب مستندش کامل آمده. من دونه دونه نمیخوام بگم که اینا از مال کدوم گزارش بوده چه جوری بوده، اوناشو بگذاریم. تو همین شلوغی آمریکا تمام کسانی که در شلوغی کنگره حضور داشتن تماما بالاتفاق اگر شغل دولتی داشتن اخراج شدن، کسانی هم که شغل دولتی نداشتن اعلام شد که دیگه اینا نمیتونن استخدام بشن. خب این وضع آمریکا. سال 2016 در ترکیه یک شلوغی اتفاق افتاد، شلوغی بر ضد دولت، و اون شلوغی کنترل شد و ترکیه حکومتش موفق شد که این شلوغی رو بخوابونه. بعد از اینکه این شلوغی تمام شد 30 استاندار از پست خودشون اخراج شدند. 2745 قاضی و دادستان تمام اموالشون ضبط شد و خونهشون گرفته شد، داراییشون گرفته شد و از کارم اخراج شدند. 1755 رئیس و معاون رئیس دانشگاه، 492 نفر از کانون مذاهب، 300 کارمند وزارت امور اجتماعی، 275 کارمند دفتر ریاست جمهوری و امثال اینا، اینا همه اخراج شدند. در تاریخ 29 ژانویه 2016 50,000 نفر از مردم ترکیه گذرنامه‌شون ابطال شد که دیگه نتونن از کشور خارج بشن. این رو شما مقایسه بکنید با فتنه 88 ما. مهربانی در جمهوری اسلامی و آزادی اینقدر زیاد بود که همین الان صدای ما و شما رو در میاره. وقتی بفهمیم که عموم فتنه‌گرا 4 سال بعد مسئولین این کشور شدند. شما تفاوت برخورد ما منتقدین در آمریکا رو مقایسه بکنید با ایران. تو فتنه 88 روز عاشورا اون موقع دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای جلیلی بودن. آقای دکتر سعید جلیلی تعریف میکنن، میگن وقتی ما متوجه شدیم تمام فتنه گرا تو میدونن، جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و دیگه گفتیم آقا تمام فتنه گرا رو بگیریم. موقعی که ما گرفتیم ایشون رفتیم پیش حضرت آقا گفتیم، آقا فرمودند اینایی که شما گرفتید همه گناهکارن. گفتیم آقا بالاخره تو خیابون ممکنه مردم بیگناه هم باشن. آقا فرمودند حتی اگر احتمال میدید یک نفر بیگناه باید همه رو آزاد بکنید. یعنی که آقا میفرمان من انقلابیم دیپلمات نیستم معنیش این استش. این فرق آزادی در جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه‌ای که مدعی آزادی هستن. خب این مثلا یک نکته در رابطه با آزادی در جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه عرض کرده. الاز انتخابات زمان شاه یک نوع انتخابات برگزار میشد، الان 8 نوع انتخابات در کشور برگزار میشه. ما در این 40 سال حدود 40 تا انتخابات داشتیم که در نوع خودش بی نظیره. شما از انتخابات همه پرسی جمهوری اسلامی گرفته تا همه پرسی خبرگان بررسی قانون اساسی، همه پرسی تایید قانون اساسی، همه پرسی بازنگری قانون اساسی، ما 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری داشتیم، 11 دوره انتخابات مجلس داشتیم، 5 دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا داشتیم، 5 دوره انتخابات خبرگان داشتیم، جدا از این که بسیاری از این بعضی از این انتخابات به دور دوم کشیده شده. و اینم بحث آزادی هستش که در جمهوری اسلامی مقایسه کردیم با زمان شاه و غرب. نکته بعدی که میپرسن در رابطه با سوالاتشون پیرامون این که چرا باید در انتخابات شرکت کنیم، ما نمیخوایم شرکت کنیم، یه حرف دیگه این هستش که میگن آقا تو کشوری که شورای نگهبان وجود داره چه معنی داره که ما شرکت بکنه؟ خب شورای نگهبان قبلش مشخص کرده دیگه، ما کاری نیستیم. خوب دقت بفرمایید بزرگواران، همیشه آخر دولت‌ها مردم میگن آقا شورای نگهبان چرا رئیس جمهور رو عزل نکرد؟ پس شورای نگهبان چه کاره بود؟ قبل از هر انتخاباتی میگن چرا شورای نگهبان عزل میکنه؟ اجازه بده مردم هر کس رو میخوان انتخاب بکنن. بالاخره شورای نگهبان عزل بکنه یا نکنه؟ بعدش هم شما آیا یک کشور سراغ دارید که انتخابات داشته باشه اما شورای نگهبان نداشته باشه؟ یک کشور رو پیدا بکنید. هر کشوری در دنیا که انتخابات داره یک نهاد ناظری هم داره. چرا نهاد ناظر؟ چون غالب انتخابات ها مجریش قوه مجری هستش. چون احتمال سوء استفاده میشه یک نهاد ناظر بی طرف میذارن تا بتونه این نهاد نظارت بکنه. خب انتخابات در کشورهای مختلف 5 نوع هستش. یا دادگاه عالی هست که یک نهاد قضاییه، یا شورای قانون اساسیه که یک نهاد اجراییه، یا نظارت خود مجلسه که یک نهاد تقنینیه، یا وزارت کشوره، یا شورای عالی انتخابات. 5 نوع. 2 اختیارم غالب جاها دارن، مثلا استصوابی بودن توی قالب جاهایی که نهادی مثل شورای نگهبان دارن استصوابیه، یا مثلا اینی که شورای نگهبان هیچ وقت پاسخگوی نهادهای دیگه نیستش. مثلا متن قانون اساسی در ترکیه رو من بخونم خدمتتون، ماده 79: انتخابات تحت اداره عمومی و نظارت ارگانهای قضایی انجام می شود. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست. این مثلا یک قسمت دیگه هستش.
یه سوالی که الان پیرامون شورای نگهبان هست این که کلن این ملاک‌های بررسی شورای نگهبان چیه؟ مثلا راجع به همین رئیس جمهور فعلی کشور خیلی ها میگونن سال 96 یا سال همون 92 چرا تایید شدن؟ مگه ایشون از قبل مثلا مواضعشون روشن نبود؟ این ملاک ها چیه؟
ببینید شورای نگهبان باید بیاد جواب بده، من گرم باید جواب بدم. اما ببینید شورای نگهبان رئیس جمهور که انتخاب نمیکنه، کف صلاحیت یک کاندیدا رو تایید میکنه. شما که الان نزدیک انتخابات خودمون میبینیم که چجوریه فضا، افراد مختلف میان، اینا باید یک حد اقلهایی داشته باشن. حد اقلا چیه؟ رجل سیاسی بودن، التزام عملی به ولایت فقیه، ایرانی بودن، ساکن ایران بودن، مذهب اسلام داشتن، اینجور چیزها رو تایید میکنه، این کلیات رو. خب رئیس جمهوری که الان هست با وجود تمام انتقادهایی که ما به ایشون داریم، که خب ایشون که این کلیات این مباحث رو داشتن، ایشون بالاخره جزء شورای عالی امنیت ملی کشور بودن. ممکنه یکی بگه آقا چرا سال 92 ایشون برداشته نشد؟ جواب این استش که 96، اولا این استش که ایشون رئیس جمهوره. آخه کدوم نهاد انتصابی میتونه یک شخصیت انتخابی که سر جاش هست رو برداره؟ برداشتن رئیس جمهور توسط مجلس باید صورت میگیره. خب مجلس وقتی ایشون رو میخواد، یعنی مردم دوباره به تفکر ایشون رأی میدن، خب یعنی چی دوباره شورای نگهبان بیاد ایشون رو برداره؟ بعد رو کدوم بحث برداره؟ ببینید اینها اینقدر زرنگن، حالا رئیس جمهور الان نمیگم، کلن که حرفی که میزنن اینقدر دو پهلو حرف میزنن که شما نمیتونید حتما بگید که آقا این به خاطر آقا یه چیزی گفت. مثلا یک شخصی رئیس جمهور یک سیاره ای مثلا میاد میگه آقا اینا فکر کردن که کنارشون یک منقلی از قطعنامه ها را آتیش بزنن. خب این تو جواب آقا بود دیگه، که آقا فرموده بودن ما اگر اینا بخوان برجام رو پاره کنن ما آتیش میزنیم. اینا بلافاصله چی گفتن؟ گفتن این خطاب به رئیس جمهور قبلی بود. میخوام بگم اینجوریه، به این راحتی نیستش که آدم بتونه رئیس جمهوری که یک دوره اینجا رئیس جمهور بوده به این راحتی بیاد از برش داریم. بعد فایدهش چیه؟ مثلا فایدهش چیه؟ یه کشور با آشوب کشیده میشه، مردم ایشون رو میخواستن، دفعه بعدم مردم دوباره ایشون رأی دادن، یعنی مردم ایشون رو میخواستند. و حرف من اینه، به نظرم اگر ایشون دوباره همین الان هم میامد بازم مردم بهش رأی میدادن. حالا بذارید از اینکه انتخابات بشه ببینید معاون اول ایشون، وزرای ایشون، ببینید مردم یک کمی سمت اینا تمایل پیدا نمی‌کنن. یعنی اینجوری نیستش که حالا شورای نگهبان هم قشنگ ایشون رو عزل کنه، مردم هم بیان پای کار بگن به بچه تصمیم خوبی گرفت شورای نگهبان. نه اینجوری نیستش، بالاخره نظام همون جور که قدرت داره حکمت هم داره دیگه، حساب می‌کنه.
یکی از دوستانمون سوال کردن که بعضی میگن که همه چی در انتخابات دست خودشونه، رأی ما الکیه، چطور جواب بدیم؟ البته در سخنان استاد محترم بود، ولیکن اگه صلاح میدونن حالا این نکته رو اجمالاً باز یادآوری کنم.
چشم. میگن همه چیز دست خودشونه دیگه، میگن آقا اینا از قبل مشخص شدن. من یه سوال میپرسم، ما که نمیدونیم رأی رهبری چی هستش، اما خودشون منظور رهبریه دیگه. آقا رهبری یه میخواسته به آمده، او چیزی که در ظاهره، وقتی یه چیزی ظاهر هست، به ظاهر این بود که در انتخابات قبلی نظر آقا با آقای رئیسی نزدیک بود، به ظاهر این بود دیگه. یعنی وقتی آدم نگاه میکرد احساس میکرد آقا بیشتر میخواد آقای رئیسی باشه. خب اگر همه چیز دست خودشونه پس چرا آقای روحانی رأی میاره؟ یا انتخابات قبلش، خب آقا آقای جلیلی رو گذاشته بودن نماینده خودشون در امنیت شورای عالی امنیت ملی، همم احساس میکردن نظر آقا یا غالیبافه یا ولایتیه یا جلیلی این هستش، و میدونستن که مثلا شاید به ظاهر دورترین تفکر به آقا تفکر های روحانیه. خب بچه جوری رأی میاره؟ یعنی تو این شما سی سال رو نگاه بکنید، کسانی که رأی آوردن الزامن کسانی نبودن که تفکرشون به آقا بخوره. خب اگر اینجوری میگن پس طبیعتاً باید همیشه کسی رأی بیاره که از قبل مشخصه که آقا ایشون رو مد نظرشه. یعنی واقعاً حالا که 8 سال گذشت ولی آقا نظرشون با آقای روحانی نزدیک بود، هر کسی ذره انصاف داشته باشه یا اصلا انصاف هم نه ذره عقل داشته باشه میدونه که نه، نظر آقا با آقای رئیسی بیشتر میخورد تو انتخابات قبلی. و چجوریه که آقای رئیسی با آقای روحانی رأی میاره؟ اینی که میگن همه چیز دست خودشونه، باید سند بیارن. ببینید شما سر یک صندوق رأی نگاه میکنید، نماینده این طیف است، نماینده اون طیف هستش، ناظر شورای نگهبان است، ناظر محلیت، همه اونجا هستن. اصلا آیا امکان تقلب در انتخابات اصلا وجود داره؟ خب میبینید که اصلا چنین چیزی توی کشور امکان نداره که صورت بگیره. برای همین وقتی طرف مقابل یه چیزی میگه باید بتونه یک منبعی لااقل برای خودش بیاره. چرا دو تا نهاد هستش تو قانون اساسی؟ دو تا نهاد ناظر وجود داره، مهمترینش مجلسه. یعنی مجلس اصلا بحث نظارتی داره، یک بخشی میتونه از اصلا برای چی میگن رئیس جمهور میتونه سوال بکنه، میتونه وزرا رو استیضاح کنه، میتونه خود رئیس جمهور رو استیضاح کنه، اینا قشنگ میتونن انجام بدن. کار فراتر از این هستش، یعنی اگر مجلس سوال بکنه، سوال از عدم تخلف رئیس جمهور از حدود قانونیش باشه، این رو میتونه بفرسته قوه قضاییه، قوه قضاییه برخورد میکنه با اینجور چیزا. همه اینا هستش. و حالا اینی که بالاخره سیستم اینه دیگه، وقتی رئیس جمهوری میاد دوره بعد هم معمولا مجلسی میاد که با نظر این رئیس جمهور سازگاری بیشتری داره، برای همین بیشتر ورود پیدا نمیکنه. مگر تر سال از رئیس جمهور که این سالها اتفاق افتاده.
شاه چراغیان هم سوال کردن چرا رهبری ورود مستقیمی در وضعوضایی مثل مسئله تورم ندارن؟
نگاه کنید بحث تورم یه بحثیه، بحث اقتصادی بحثیه. ریشه تورم رو انشالله تو یکی از جلسات عرض میکنم، او بزنیم کنار، اقتصادی آقایی بحثی گرونی و اینا چرا رهبری ورود پیدا نمیکنه؟ طبق اصل 110 قانون اساسی رهبری 11 تا اختیار داره. اختیار اقتصادی که با رهبری نیستش. یعنی الان شما تو هیچ کدوم از این اصول پیدا نمیکنی که رهبری اختیار اقتصادی داشته باشه. رهبری سیاست گذاری کلان رو انجام میده، رهبری اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ میکنه. اصلا رهبری در لحظه ای که بودجه تصویب میشه توی مجلس یا بودجه نوشته میشه اصلا نماینده نداره. پس اصلا چجوری رهبری بیاد مثلا چی بگه؟ بگه آقا چرا دو تا طیف بود، یک طیف یعنی تفکره، یه تفکر آقای منتظریه. نامه حاج احمد آقا وای منتظری بود که آقای منتظری شما دوست داشتید تاریخ برای شما خوب قضاوت کنه، برام همیشه میگفتید که آقا گرونی‌ها باید از بین بره، نمیدونم همه مردم باید رفاه داشته باشن. حرف زدن که کاری نداره، رهبری هم میتونه حرف بزنه، اما اینی که اختیار داره، نه رهبریش اختیاری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. یعنی در واقع رئیس رهبر ما توی بعضی از شؤونش اختیاراتش از رئیس جمهور پایین‌تره. شما رهبری کشور ما رو با رئیس جمهور آمریکا مقایسه بکنید ببینید کدومی که اختیاراتشون بیشتره.
آره یه سوالی اینجا نوشتن، من اگه اجازه بدید، چون من خودم دیدم فرمودن که الان مردم اعتمادشون رو نسبت به نظام دست دادن و کمتر مشارکت میکنن، چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟ همین ستایی که عرض کردم، بیان دستاوردها، دوم ریشه مشکلات، سوم راهکار حل مشکلات. این ستا رو به مردم بگید، هم مردم دلگرم میشن شرکت میکنند، هم به اصلح رای میدن، که انشالله تو این پنج جلسه برنامه مون همین استش که حالا یکیش تمام شد.
حالا همه صدا رو میشنون یا من دوباره؟ دو تا سال اول این بود که گفتن که آقا میفرمند حتی ضد انقلاب ها هم در انتخابات شرکت بکنند، حتی اگر جمهوری اسلامی رو قبول ندارن. میپرسن پس چطور ضد انقلاب ها نمیتونن کاندیدا بشن؟ ضد انقلاب ها آقا میفرمند شرکت بکنن، نه اینکه رئیس جمهور ضد انقلاب باشه. مگر میشه یک نفری بیاد توی انتخابات توی کشور دنیا، اصلا تو هر کشوری شما بگید، که قانون اساسی او کشور رو قبول نداشته باشه یا اصول او کشور رو قبول... اصلا مگر اولین شرط رئیس جمهور این نیست که صیانت از قانون اساسی؟ مگر میشه یک رئیس جمهوری بیاد که صیانت از قانون اساسی رو، اصلا قانون اساسی رو بگه من قبول ندارم؟ آقا میفرمان برای امنیت خودتونم که شده در انتخابات شرکت بکنید که امنیت توی کشور حاکم بشه، اقتدار کشور بیشتر بشه. ولی به اون معنا نیست که شورای نگهبان اجازه داره ضد انقلاب رو تایید صلاحیت کنه. عرض کردم شورای نگهبان باید یک نفر رو تایید صلاحیت کنه، کف داشته های کاندیدا که دیگه اولینش التزام به قانون اساسی وجود داره، دیگه باید قانون اساسی رو قبول داشته باشه. نکته بعدی فرمودید در رابطه احمدی نژاد بود، چی بود؟ فرمودن که چرا احمدی نژاد عضو تشخیص مصلحت نظامه. نگاه کنید بزرگواران، تشخیص مصلحت نظام یک جایی تو نظام کسانی که مسئولیت داشتن اطلاعات سری نظام رو دارن همه اونجا جمع میشن با انواع اقسام سلایق، با انواع اقسام گرایش ها، یعنی از اصولگرای مثلا تیز گرفته تا اصلاح طلب تند تو تشخیص مصلحت هستن. و این اتفاقا ویژگی مثبت نظامه که تمام اینا رو دور یک میز جمع میکنه که اینها بعد از یک مدت اپوزیسیون نظام نشند، و این یک چیز خیلی عالی هستش که تو تشخیص مصلحت وجوده. بچه‌ها اینا تشخیص مصلحت تمام رؤسای جمهور بعد از دوران ریاست جمهوریشون اونا رو عضو تشخیص مصلحت نظام میکنن به جز آقای خاتمی. من نمیدونم آقای خاتمی چکا کرده بود که دیگه آقا تایشون رو عضو تشخیص مصلحت هم حاضر نشدن بکنن.
یک سوال پرسیدن چرا سیستم انتخابات ما نخست وزیری نمیشه که به بحث ما خیلی
اون که ارتباطی به بحث ما نداره. آقا چند سال پیش فرمودن که بشینید فکر بکنید ببینید که حتی پارلمانی چه ویژگی داره. چیزی که درتون نخست وزیری فرمودید، اگر منظورتون اینه که شهر ما رئیس جمهور داشته باشه و نخست وزیر داشته باشه، این که اصلا به درد میخوره. دلیلش همی بود که ما 10 سال اول انقلاب داشتیم، رئیس جمهور عملا کاری نبود، بازنگری قانون اساسی رو تصحیح کردش و نخست وزیر رو برداشت. اگر منظورتون از نخست وزیری پارلمانی هستش، که مثلا مردم مجلس رو انتخاب کنن، مجلس نخست وزیر و وزرا رو مشخص بکنه. این یک سبکیه، توی دنیا موافقین داره و مخالفین داره. آقا هم چند سال پیش فرمودن که خب برید در رابطهش تحقیق بکنید. حالا عرض من این استش که حالا این انتخاب ریاست جمهوری ایرادی نداره خیلی که بخواد اون تغییر بده، ولی خب میگم نخبگان باید بشینن برنامه‌ریزی بکنن، ببینن این خوبه این بده، اینا رو بررسی بکنن. دکتر هم عرض که حالا انشالله یا امروز یا فردا یه کلیپی رو کانال سعدا میاد. کانال سعدا، حالا چون شهدا نخونیدش بزرگان، سعید یادتون باشه، سعدا، نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا، یعنی هم کتابا رو فرمودن توی سایت سعدا هست، هم آدرس ایتا، سروج، تلگرام، همه اینا سعدا خط زیر آی آر، و توی اون کانال یه کلیپی احتمالاً میاد در رابطه با اینکه چرا با مثلا بعضیا برخورده میشه. این رو شما بزرگواران اونجا ببینید، پاسخ به این بحث هستش که انشالله در خدمت شما هست. در رابطه با کتابم که فرمودند، تمام کتابای اندیشکده سعدا، از صعود 40 ساله، گام تمدن ساز، جعبه سیاه که خاطرات علم بود، همین کتاب انتخابات، تکرار یا تغییر، کتاب سنگ محک که 47 ویژگی کاندیدای اصله از منظر امام و آقا هستش، همه تو سایت سعدا به اون تخفیف گذاشته شده.
تشکر میکنم از بزرگواران. صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه رو پایان